listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید از طریق هولاکوی آرکایو به اونجا سری بزنید و برنامه مورد نظر خود رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هولاکوی.
سلام، بفرمایید.
من زنگ زدم که سوال دارم، اما دیروز باهاتون صحبت کردم، آخرین نفر بودم که وقت تموم شد و راستش از اون موقع دو سه بار اون صحبتمون رو گوش کردم و خیلی هنوز گیج و کانفیوزم که نتیجه نتونستم بگیرم از حرفم.
من نه صبر کنین، اولا من نمیرسم شما آمدی، چون معمولا دوستان یه دفعه میان، بله من معمولا بحث رو یه جوری تموم میکنم. این که شما این میخواستید نتیجه بگیرید، چون اینو میخوام بقیه هم بدونم، ترجیح این است که دوستان تش بینید. حالا من البته یادم نیست، بعدم اون شنونده ها شنونده قبلی نیستن. اگه میخواد خلاصه یکی دو دقیقه بفرمین موضوع چی بوده، من در خدمت.
ممنون، مرسی. من 5 سال ازدواج کردم، شوهرم هم گفتم که دندون پزشک کار میکنه، من از دو تا بچه‌ای که دارم نگهداری میکنم تو خونه و شرایطمون اوکیه، همه چیز رو به راهه. فقط چیزی که اذیت میکنه رابطمون اینه که شوهرم وقتی صحبت میکنن، من آدمیم که خیلی مواظبم چجوری حرف بزنم که کسی رو ناراحت نکنم، هر منظوری داشته باشم یه جوری میگم که به طرف برسونم، ولی خب خیلی به قولی آروم میگم که طرف رو اذیت نکنم. ولی دقیقا این اخلاق رو برعکسش رو شوهرم دارن، مثلا بحثه که یه چیزی باشه در جا میگه و اصلا براش مهم نیست که تو چی فکر کنی، یا مثلا در بخوره نخوره، یا اصلا داره قضاوتش درست هست یا نه، در جا یه چیزی میگه و خیلی ناراحتی پیش میاره این حالتش. و دیروز که از شما میخواستم سوال کنم، واسه خیلی پخش صحبت کردم نتونستم دقیقا منظورم بگم. سه تا مسئله رو من میخوام از شما بگم و بعد در واقع میخوام نظرتون رو بدونم که چیه، چون که جامعه با آدم مسئله مختلف میده، از خانواده و دوست دانه وقتی صحبت میکنه همیشه میگی مثلا این هنر نیستش که همیشه با آدم خوب بسازی، اگر با آدمی که اخلاق بد داره بسازی.
حالا شما دیروز تشوردید یه مقدار سخنرانی راجبه چیزای دیگه کردید، برید سراغ موضوع ازم که دیگران چی میگن. ببینید، این که برنامه‌ای نیست که شما بگید دیگران چی میگن من باش موافق یا مخالفم. موضوع خودتون رو با همسرتون مطرح کنید. موضوع چیه؟
موضوع
همینه. ما حرفا اونم زدیم. شما به نظر من یه آدمی هستید که نمیخواید حرفتون رو بزنید، نمیخواید کسی اذیت بشه. اینجوری که میگید ایشون کسی است که حرفشو میزنه، دیگرانم ناراحت میشه. بعدم گفتم هم آخرش هم نتیجه گرفتیم، شما نخواستید بگیرید، شما کاری نمیتونید بکنید. ایشون آدم احتمالاً اگر بخوایم نوع شدید و تندشو ببینیم، شما آدم خشمگین و عصبانی شما نیست. خب
مثلا اینه که من علت که میگم گیج شدم برای اینه که نمیدونم من چی کار بر بکنم.
من فکر کنم سه دفعه خدمتون هست که شما هیچ کاری چی کار میتونی کنید؟ آخه عزیز شما ول نمی کنید، باز دو مرتبه باز رفتی داستانی که شما چی کار میکنید. شما یه همسری دستن بیاد نوع بدش رو بگیریم، آدم خشمگین و عصبانیه، شما چی کار میتونید؟ شما خیلی دیگه هنر بکنید، میتونید یه دفعه صمیمانه صادقانه تذکر بدید اگه دلتون میخواد، بعد بگید شاید خشم و عصبانیت باشه، احتیاج داری که بری خشمت رو اداره کنی، کتاب بخونی، مطلب رو بشنوی، سمینار بری، یا بری دکتر برای انگر منیجمنت. اگه شما فکر کنید و الان اینکه شما به یک کسی بگید تو راه و روشت برای برخورد با مردم درست نیست، مال من درسته، دیروز هم همینجوری سه چهار دفعه جا عوض کرد، الان هم باز رفتید سراغ حاشیه علتی هم که نتیجه نمیخواید بگیرید. بسیار از شما دوستان خوب و عزیز میگید از گفتگو من با نتیجه اینه که من به هدفم برسم، آدم دیگه هم جوری بشه که من میخوام بشم یا به گونه ای که من فکر میکنم فکر کنه. خب این که نتیجه گیری نیست، نتیجه گیری این که آدم بدونه در ارتباط با یه آدم دیگه او کجاست من کجا، و بعد برای خودتون شما میتونید تصمیم بگیرید. علاوه شما یه همسری دارید که اینگونه که شما توصیف کردید الانم باز دارید میکنید، ایشون وقتی که از یه چیزی ناراحت بشه یا اگر ازش سوالی بکنن مشخص و معین نظر و عقیده‌شو میگه، اینکه دیگران ممکنه اذیت بشن ایشون بهش اهمیت چندان نمیده یا او رو در محاسبات مربوط به اینکه چه باید بگه به حساب نمیاره. ممکنه متوجه هم بشه که دیگری ناراحت شده خیلی بیشتر از شما، ولی میگه سوال کرد جوابشو دادم، کار اشتباهی کرد بهش گفتم، اونطور که خودتون گفتید کارمندش اشتباه میکنه یه جوری باش برخورد میکنه که اون گریه میکنه. بسیار، حالا این میتونه درست نباشه، کار همسر تو میتونه اون خانم یا آقایی که قد نازنازی هستن که اشتباه کرده بهش میگن گریه میکنه، این رو باید یاد بگیره که ما وقتی که اشتباهی میکنیم اینکه دیگران ناراحت بشن رو باید به عنوان یه واقعیت بپذیریم. خشم و عصبانیت دیگران هم یه واقعیتی است، وقتم انتخاب میکنیم چه کنیم. اگرم اونجا رو یا اون نوع رفتار رو درست نمیدونیم میریم دنبال کارمون. من چون نمیدونم حوزه این ماجرا چه هست، نمیدونم همسر شما وارد یه حریم عادی و معمولی میشه یه کمی بیش از حد یا به مرز عصبانیتی میره که دیگران رو آزار میده، اون رو من نمیدونم. و بنابراین شما چی کار میتونیم کنیم؟ هیچی، شما چی کار میتونیم؟ از کی تا حالا ما در جهان علم میتونیم بگیم تو بد اینا میگیم که تو یکی دیگر رو یه جور دیگه بتونی درست کنی؟ این از اون آسیبای 3 تا 6 سالگی است که من تصور میکنم که من با رفتارم میتونم رفتار دیگری رو عمل کنم، با گفتارم میتونم دیگران رو عوض کنم، با احساسم میتونم احساس دیگری رو عوض کنم، و اصولا یه چیزی است که بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی من احساس توانایی و قدرت میکنم در حالی که اونو ندارم، و بنابراین فکر میکنم من میتونم کاری بکنم. بله، و اگر شما این موضوع رو با همسرتون در میون گذاشتید ایشون ازش خبر داره، این که اون رو قبول داره یا نداره رو من نمیدونم، و این که براش میخواد کاری بکنه یا نکنم همینطور، ولی شما به عنوان همسرش با طریقی که ناراحتش نکنه، واکنش تندی رو موجب نشه، لجبازی نکنه، همیشه میتونید بگید این کار رو من خوب نمیدونم یا درست نمیدونم، امیدتونم این باشه که با هم گفتگو کنید به یه نتیجه‌ای برسید، و اگر فکر می‌کنید نظرتون درسته یا او شما رو قانع نکرده که نظرتون درسته، امیدوارم اینجا همسرتون رفتارش و گفتارش رو یا عقیده و نظرش رو عوض کنه، شما هم باش راحت هسته باشید. اگه قرار بود این موضوع اینجوری حل می‌شد که ما نه مشکل مذهبی داشتیم، نه برخورد سیاسی داشتیم، نه گرفتاری‌های دیگه داشتیم. به هر حال انسانی است با سیستم‌های حسی و احساسی و عقیده و نظر و فکری و علمی و اطلاعات و هدف‌ها و برنامه‌ها و ترجیحات متفاوت. اینکه بقیه باید مثل من باشن که میتونه درست نباشه، اینکه حالا من درستم دیگری کارش نادرسته ممکنه، ولی کسی قبول نکرده که ما همینقدر که فهمیدیم راه درست و کار درست چه هست اون رو میریم یا اون رو انجام میدیم. اینه که شما هم اگر بخواید بیش از این نسبت بهش حساس باشید مسئله است. اگر کار میکنه هر جوری که فکر میکنید به همسرتون بگید و امیدوار باشید کار بکنه، اگر کار نمیکنه بی خودی نه خودتون اذیت کنید نه فکر کنید شما در این باره وظیفه و مسئولیتی دارید. به هر حال مثل هر چیز دیگری جان،
چون که من تنها مثلا به خود درگیری که با این قضیه دارم همیشه فکر میکنم که مشکل منم، چون من حساسیت داشتم یا مثلا منم که به هم برخورده یا مثلا بیشتر فشار رو خودم میزنم، شاید من باید یه جور دیگه میگفتم طرف برداشتش بهتر میبود. همیشه این درگیری با خودم دارم، ولی اگر برای خودم جا بیافته که آقا جان این آدم عصبانیه و اخلاقا اینطوری، آخه
مسئله ببینید باز رفتی سراغ همون حرف. اولا شما یه دفعه رفتی سر خودتون که ای وای را از این از کجا در اومد، شما که میگید من
نه، آخه واقعا همیشه این در اینکه مثلا وقتی با سوام با شهرام صحبت میکنم میگه که تو همه چیو مثلا ما همه چیو اوکیه، من میگم خب مثلا اینا رو مشکل داشته، میگه که نه تو فکر میکنی همه این مشکلا رو دارن، در صورتی که مثلا همیشه سر من خالی میشه که مثلا میگم چرا اینجوری مطرح میشه.
نه من اونو نفهمیدم عزیز. ببینید حالا رفتید یه جای دیگه، شما اول درباره ایشون و دیگران حرف میزنید، حالا به خودتون مرتبطش کردی، یعنی از توش چیز دیگه در آوردی.
واقعیتش این خود درگیریه که من تماما زمان دارم، چه نسبت به بچه ها، چه نسبت به خونه زندگی، چه فامیل، چه دوستا، وقتی که بحث میشه این چیزیه که منو اذیت میکنه بیشتر، چون حرفی که زده میشه میرن، شاید اصلا هم کسی مسئله نداشته باشه باز اونایی هم که سر کارم ول میکنن میرن دیگه خودشون میدونن و شوهرم که بعدا بعد یکی دیگر پیدا کنه، ولی چیزی که منو کانستنتلی داره اذیت میکنه این که من تماما سعی میکنم که این کانتکت ها کمتر باشه و خب نمیشم به خاطر اینکه مدلی که ایشون صحبت میکنه، مدلی که
نه مدلی که کانتکت ها ایشون با کی کمتر باشه،
توی خونه زندگی بین بچه ها، بین من و ایشون، بین ما و دوستا مثلا.
نه آخه شما عزیزم باز رفتید سراغ این که میخواید همه رو اداره کنید، آخه شما هنوز ول نمی کنید، یعنی این که میگید شما مقصودتون این است که میخواید اینا کم بشه درست بشه، آخه یه جوری عمل میکنید انگار یک شما حرفتون درستی که معلوم نیست، از حرفاتون هم پیداست که نیست، دو حالا میخواید این حرف درست خودتون رو به دیگران هم بقبولونید که اونا بر اون مبنا عمل کنن، آخه این که شدنی نیست. من باز تکرار میکنم همسرتون ممکنه رفتارش گفتارش درست نباشه، من اونو نمیدونم، ولی شما هم حالا یه دفعه اومدید افتادید سراغ خودتون، چون معلومه دنبال بازی و بحث میگردید دیگه، که حالا منم که مثلا شاید حساسم، خب هست به دکتر شما چرا حساسید، شمایی که میگید ملاک دارم برای که بینم درست و غلط و خوب بچه، که دیگه قرار نیست شک کنید، منی که درباره حال و احساس خودم شک دارم که نمیتونم درباره عقیده و حال و احساس دیگران با قطعیت نظر بدم، نمیخونه عزیز. بنابراین اگه فکر کنید اذیتتون میکنه دکتر رو بید. من به پیام ها رسیدم، اگه حرف خاصی دارید، فکر کنید فایده ای داره این گفتگوها که من اصلا درش نمیبینم، حرفی ندارم، ولی میخوام به شما بگم یه ذره نگاه کنید به اینکه شما چرا اینقدر آدم مضطرب نگران کنترل کننده ای هستید که همه چیز باید در اختیار و کنترل شما. اگر چنین، اگر اون هستید مشکل اینجاست، اگرم همسرتون رفتارش بده، رفتارش بده، این که شما چی کار میتونید بکنید؟ برای چندمین بار میگم هیچی، شما فقط میتونید به موقع حرف مناسب بزنید، امیدوار باشید که کار بکنید، بله من شما که میتونیم دیگری رو عوض کنیم، در ارتباط با بچه هم همینه، ولی اصلا من نظر شما رو درباره حال خوب و رابطه خوب و عشق و عاشقی های دیروزم گفتید قبول ندارم، این باز میل شماست و تصورات شماست، به هر حال امیدوارم غیر از این باشه، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
من آرتین بندری در بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
بونجور.
مجده به ساکنان غرب سان فرناندو ولی. کافه رستوران و قنادی دبیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ‌های سالم از طرف مجله بولوارد با کامل‌ترین شیرینی‌های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی دبیکر علاوه بر شیرینی‌های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی‌های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شده‌اند موجود است. ساندویچ‌های دبیکر با انواع نان‌های خوش‌طعم مانند آرتیزان، باگت و ساوردو که روزانه پخت می‌شوند آماده می‌شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزرواتیوز. برای تولد، عروسی یا مهمانی بعدی، کیک خود را از دبیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آن که برای صرف چای و قهوه به دبیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان دبیکر باشید. آدرس 21600 خیابان ونتورا بین کنوگا و توپنگارو بروی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم لون ریلیف نتورک خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن به شما عرضه می کند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف نتورک ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404.
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199. هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفته شب از 670 ام رادیو ایران.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از انگلستان تماس میگیرم. میخواستم درباره پسر 14 سالم با شما مشورت کنم. عرض کنم پسر من خیلی درس خون و پسر با استعدادیه و در کنارش هم به نقاشی خیلی علاقه‌منده و نقاشیاشو به طوری که هر کسی میبینه بسیار دوست دارن و حتی از معلماش اینجا خریداری کردن از نقاشیاش، ضمن اینکه همه تشویقش میکنن که به هر حال در آینده هم چنین مسیری رو ادامه بده. ولی وقتی که من با پسرم با هم صحبت میکنیم و مشورت میکنیم با هم دیگه، خب یه مقدار درباره آینده داشت نگران میشیم، چون با توجه به اینکه از نظر نقاشی ممکنه برای تامین معاش زندگی در آینده با مشکل مواجه بشه. من دوست داشتم راهنمایی بگیرم از شما که چه کار میتونه بکنه، در چه جهتی خودشو پیش ببره. ضمن اینکه من بهش پیشنهادم دادم مثلا رشته‌هایی مثل معماری میتونن رشته‌های طراحی باشن که به هر حال یه نقشی از طراحی و مهندسی هر دو با همه و میتونه آینده ساز باشه براش. اما متاسفانه خود جوری که میگه کامپیوتر رو دوست داره و برای اطلاعات علمی همیشه ازش استفاده میکنه، اما اینکه بشینه وقتش رو با کامپیوتر برای طراحی مثلا معماری به کار بگیره اصلا علاقه من نیست و دوست داره که رو همین قلم و بوم و چیز واقعا رنگ طبیعی و واقعی کار بکنه. و من واقعا نگرانم برای آیندهش، البته خودش هم همینطور، و با توجه به علاقه که داره مونده که خودش هم نمیدونه چیکار کنه که هم برای آیندهش خوب باشه. ضمناً زندگی جوری نیست که ما یه بار بریم تا جلو و بعد ببینیم که کاش یه راه دیگه ای میرفت، کاش یه کار بهتری انجام میداد.
خب نه ببینید، یه ذره شما اولا نگرانید، نگرانی رو هم که او داره از شما گرفت. و الهی بچه 14 ساله وقتی به یک کار هنری مثل نقاشی علاقه مند و میکنه و درسش هم داره میخونه، هیچ وقت فکر نمیکنه که من در آینده مشکل جدی مالی پیدا میکنم اگر دنبال هنر و کار نقاشی میرم. اینا تصورات شماست و حساسیتتون از کلامتون پیداست عزیز. اولا بی خودی وارد مباحث قطعی نشید، مثل که بگید من الان یه بحثی باش میکنم که در چه سنی میخواد ازدواج کنه و دختری که میخواد بگیره میخواد ایرانی باشه یا انگلیسی و کجا بهتر زندگی کنه، حالا با هم اختلاف و اشکال داریم یا نگران شدیم یا ناراحت شدیم، چه ضرورتی داره عزیز؟ بچه 14 سال است، یک بار دیپلمشو بگیره، دو که یه درسای عمومی داره، معلومه که اگر حق انتخاب داشته باشه باید تو کاری که دوست داره درسای اضافه رو که میتونه برداره، بعد وارد محیط دانشگاه میشه، انتخاب رشتهش میتونه که البته مال 3-4 سال دیگه است، میتونه در ترکیبی از اینا باشه همطور که خودتون پیشنهاد کردید، یا میتونه نه بره دنبال کار نقاشیش یا بیاد کار دیگری بکنه، نقاشیشو به صورت هابی داشته باشه. ولی بچه ها یک اولا تغییرات سنشون خیلی نظریاتشون عوض میکنه و چه بهتر که عوض کنه، برای که تصمیمات کودکی که تصمیمات سالم و درستی نیستن، یا حتی نوجوانی الان. و بعدش هم اون نتیجه گیری که شما کردید که از کارهای دیگه پول در میاد از نقاشی در نمیاد، نظرتون درست نیست اگر شما نقاش خوبی باشید. بنابراین اون هم از نظر بازار و کار هیچ دلیل نداره، اگر یک کسی استعداد فوق‌العاده درخشانی داره از اون طریق بهتر از بقیه نتونه زندگی کنه در حالی که در کارش هم هست. ولی الان به نظر من بی خود درگیر کردن خودتون و او در این گفتگو حتما اشتباه بزرگیه، برای که اولا باز جمله رو تکرار میکنم، من ترجیح میدم آدما تا زمانی که مجبور نیستن تصمیم نگیر. در امریکا تو حرف این است که بذارید 20 سالگی ببینید میخواید چیکار کنید، بعضی که 2 سال کالج رو یا 2 سال اول رو گذروندید، چه ضرورت داره که بچه در 6 سالگی یا 8 سالگی یا 14 سالگی بدون میخواد بعدن چیکار کنه، چه ارتباطی بین اونه؟ و به همین جهت است که ماها که خودمون یه مقدار با موضوعای نگرانی و کنترل همراه هستیم، برای ماست که مهمه و بی خودی هم موضوعا به جای اینکه مفید باشه به نظر من مضر. بارها عرض کردم اگر کسی به من بگه از 6 سالگی یا 4 سالگی دلم میخواست پرستار بشم یا خلبان بشم رفتم تو این کار، هیچ امتیازی نیست، یک تصمیم کودکانه رو با لجبازی ادامه داده. بنابراین اون وقت وقتی نیست. الانم به نظر من ابدا این گفتگو حرف این است که پسرم کارهای هنری تو بکن، درست رو هم که میخونی فعلا 3-4 سال وقت داریم، بعدا حرف خاصی راجبش میزنیم ولی تصمیم رو نمیگیریم، موافقت و مخالفتی هم با هم نکنیم. نکنید مسائلی مثل مالی و ایناش هم الان درگیر این تصویر نکنید، بعدم بی اطلاعاتی بگیرید. از اون گذشته مهمش اینه که فرزند شما وصله یه آدم متخصص آگاه، نه معلمینی که چنین و چنان میکنن، اونایی که توانایی ارزیابی استعداد و قابلیتشو دارن ارزیابی بشه که در حد چه هست و کجا هست، اونم تازه کمی به تأخیر بیفته من درش اشکالی نمیبینم. اینه که خودتون رو بی خودی نگران مسائل آینده نکنید، برای که به نظر من جایی واقعا نداره.
خیلی متشکرم. من پیشبینی میکردم که چنین جوابی بگیرم، ولی خب یه مقدار به قول شما همون نگرانی من بود، برای چون تنها فرزندم هستن ایشون. در هر صورت خیلی متشکرم از راه نماییتون. خواهش
بکنم، تمنا میکنم، لطف کردید.
خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در مورد پسر 6 سالمه. پسر من 6 سالشه، متولد سپتامبره، یعنی توی کلاسش از همه تر واقع میشه گفت که جزو کوچکترین بچه هاست، چون این قدش بلند بود. پریسکول که بود ما از معلم پرسیدیم بفرستیمش کیندرگاردن، گفتن بله بفرستینش، آمادگی داره ولی اگه میخوایی نه نگهش داریم. بعد ما فرستادیمش، گفتیم حالا چون قدر هیکلش درسته با بچه های دیگه کوچکتر نمونه. کیندرگاردن رفت، خوب بود، معلم اولش کلاس، الان هم کلاس اول داره میره دوم. معلمی کلاس اولش هم میگه که الان خوبه، میتونه بره کلاس دوم، ولی شاگرد تاپی نی، مثلا اینجوری نیست که شاگرد اول باشه، همون وسط ها. بعد ولی خب حالا اینش زیاد مهم نیست، ولی من چیزی که برای من مهمه اینه که احساس میکنم این بچه من از کوچیکی یه بچه خیلی ساده ای بود، از بازی کردن با بچه‌های کوچیک‌تر از خودش لذت می‌بره، و وقتی با بچه‌هایی هست که مثلا 7-8 ماه از خودش بزرگترن، مثلا تو این سنا، احساس می‌کنم چون خیلی هم ولنتیر می‌شم و اینا توی مدرسه هستم، می‌بینم که اون بچه ساده هست، مطمئنم که متوجه میشین من چی میگم. ولی وقتی با بچه‌های کوچیک‌تر هست یه ذره رئیس بازی در میاره و احساس میکنم که دوست داره خیلی اسپیچ بده، حتی با آدمای بزرگتر دوست داره سخنرانی کنه، دوست داره اتنشن بگیره، خیلی اتنشن رو دوست داره. حالا سوالی که دارم اینه که ما الان تابستون اینو گذاشتیمش یه پرایوت اسکول که ریشیو معلم به دانش آموز خیلی کمه و خب همه بچه‌هایی هم که تو اون پرایوت اسکول میرن اینا خب تو کیندرگاردناشون به اندازه کلاس دوم سوم مدرسه پابلیک دارن یاد میگیرن. یعنی از نظر
آخه حتی اینا هیچ کاری میشم خوب می آخه ببینید سرکار خانم شما یه دو سه تا فرضایی دارید که اولا درست نیست. فرض اول اینکه فرزند شما در سپتامبر یه دفعه همه رو بردید که مال 8 ماه قبل. نه، تو همون کلاس هم بچه‌ای که دو سه ماه از ایشون بزرگتر باشم هست، حتی ممکنه کوچکتر هم باشه. یک. دوم اگر از نظر جسه بچه یه چیز ریز کوچکی نیست که موضوع براش بشه که مال فرزند شما نیست، موضوع منتفی است، برای چی شما خودتون رو گرفتار این مسئله برای چند ماه میکنید؟ بعد اصلا مدارس های مدارس خوبی باشن اصلا به این موضوع اهمیتی نمیدن و منم خیلی با این که بچه ها رو از همون کودکی شما بخواید دانشمند بکنید اصلا موافق نیستم. یعنی اون شور و شوق زندگی رو ازشون میگیرید، استراب و نگرانی بهشون میدید، وارد محیط رقابتی میکنید، احتمالا ممکنه دکتر خوبی بشه ولی دکتر خوب بیمار. اینه که برای چی اینقدر حساسیت به خرج میدید؟ اونم کسی که ماه سپتامبر متولد شده، اصلا بچه رو بذارید بره اصلا این پرسش بعد یه سال بکشش عقب که چی بشه؟ که مثلا تو بعدم اون مثالی که میزنید در خصوص بچه های کوچک، شما از یه طرف این ارتباط رو برقرار کنید، بعد فکر کنید در اونجا چون سخنرانی میکنه و رهبری میکنه و خودنمایی میخواد بکنه، خب این چیزی نیست که من شما باید رشدش بدیم. کی گفته که من شما باید روش بیم؟ این که فکر کنید بچه‌تون ساده هست، احتمالاً بچه راحت و آسوده‌ایه و بنابراین آدمای بد یا آدمایی که کار بد میکنن ممکن ازش استفاده بکنن. من که نمیتونم به خاطر اون بچه‌مو بد کنم برای که آدمای بد ازش سوء استفاده نکنن. نه، اینا هیچ، ببینید من امروز نمیدونم چون هر سه بانوی عزیز ارجمندی که روی خطش بودید آدمای مضطرب نگران کنترل کننده است. ببینید از این زندگی رو اینقدر سفت و سخت و محکم نگیرید، یعنی هیچ دلیلی نداره که شما اینقدر خودتون رو نگران کنید که در سن 6 سالگی حالا موضوع درس بچه و علمش و بعدم بذارتش مدارس خصوصی و اینا به جایی که مفید باشه مضره. این کوشش ما برای اینکه بچه ها فقط در یه زمینه، اونم زمینه درسی پیش برن، خیلی نه برخی قالب اوقات کار میکنه، تازه کارم بکنه مفید نیست اصلا. شما یه بچه میخواد که تو ورزش هم باشه، تو دوستاش هم باشه، تو موسیقی هم باشه، تو فعالیت های اجتماعی هم باشه، شور و شوق و هیجان هم داشته باشه، شبام راحت بخوابه، صبحام با خوشحالی بیدار بشه، و الا یه بچه غمگین نگرانی که شبا با کابوس بخوابه و صبح نخواد برو، بعدم الحمدلله با وجودی که کلاس دومه کتاب کلاس پنجم میخونه، خب نخون. من قراره اینقدر دنبال جلو زدنش نباشین. من هیچ دلیل نمیدونم که اصلا خودتون رو بخواید با این اطلاعات درگیر کنین. فرزند شما رفته اونجا، صلاحش این است که با همون بچه‌ها بره کلاس اول، تموم شده رفت.
نه الان کلاس اوله،
بره دوم.
بره کلاس دوم
100%. شما میخواید به این بچه رو نگه دارید کلاس اول، ضربه ای که بهش میزنید 100 برابر بیشتر از احتمالات و بحثایی که شما کرد. مثلا همیشه عرض کردم نه بچه رو عقب نگه دارید نه جلو. اصلا این جفت گفتگوی میخوام پایش قوی بشه یکی از عجیب و غریب ترین استدلالایی است که متاسفانه هست.
من برای همین دارم با شما مشورت میکنم،
بنابراین اصلا فکرشم
نیستم، دلم هم نمیخواد که مثلا حالا حتما دکتر بشه، دلم میخواد از بچگیش لذت ببره.
بله، بنابراین نذارتش مدرسه خصوصی.
ولی حالا الان تا بستونیار که دیگه پولشم بدیم و داره
خب داره دیگه نه دیگه به خود برم. اینقدر بچه ها مدارس خوب دولتی خیلی بهتر از مدارس خصوصی هم، بلاوه باز آمارای علمی اولا تعداد شاگرد به معلم اونقدر خبری نیست در کل، بعدم برخی از اوقات اصولا فشار رو بچه بیشتر میکنه. علت هم که مدارس خصوصی مقدار درساشون بهتره، میخواهیم که شما پدر مادرها راضی کنن، بنابراین ورزش بچه ها رو میزنن، موسیقی بچه ها رو میزنن، فعالیت بچه ها رو میزنن، میزننشون توی انضباط و دیسیپلین برای که پدر مادر راضی بشن برن پول بده. فکر کنم
نمیذارن اصلا. پالیسیشون اینه که اصلا پدر مادر پاشونا توی مدرسه نمیذارن، با ما فقط با پرینسیپال میتونین حرف بزنین، با تیچر اصلا نمیتونین حرف بزنین و اصلا نمیفهمین که تو اون مدرسه چه خبره. در حالی که اینجوری من خودم از سر کار یه ساعت رو میرم سری ولنتیر میشم، تو محیط هستم، بچه‌م منو میبینه، خیلی خوشحال میشه. خیلی مثلا این مدرسه پابلیک رو دوست دارم خودم.
برای چه مثلا نکنید عزیز، هیچ دلیلی من مدارس خوب پابلیک خیلی بهتر، به همجاست که من همیشه توصیه‌ام بوده به جایی که برید پول بدید مدارس خصوصی بچه رو برید اون ما با تفاوت هرچه هست
درست.
اجاره از قسطه برید یه خونه تونهی تو مراکب خود مناسب بگید. یه جایی مثل امریکا چون ماجرای مالیات و هزینه از اونجا میاد معلومه که صلاح اونه تا اینکه ما بیخودی بچه‌ها رو مدارس خصوصی بفرستیم. مدارس خصوصی معلمینشون اون ببینید عزیز، قانونی که تو ایالت کالیفرنیا است، من راجع به ایالت‌های دیگه نمی‌دونم، قانونی که تو ایالت کالیفرنیا است، شما وقتی معلم مدارس دولتی هستید لیسانس می‌خواید، کردنشیال می‌خواید، یعنی کاملا معادل فوق لیسانس. شما در مدارس خصوصی دیپلم هم نداشته باشید معلم، هیچ
خب
دیگه تموم شد. یعنی دیگه شما فکر کنید بدترین کاری که من میتونم کنم این است که پسرم دخترم رو بفرستم به مدرسه و معلمی که خودش درس نخونده، مثلا میگم ای بی داره، آدمی که خودش درس نخونده انگیزه علم رو و میل به کسب دانش رو چگونه میخواد در بچه من به وجود بیاره؟ یعنی اصلا جایی نداره عزیز. اینه که من مدارس خیلی استثنایی خوب رو میشناسم ولی اون چند درصدن، اونم برای بچه های خاص، ابدا مال بچه های عادی و عمومی نیستن. و بعدم مدارس دولتی خوب به مراتب بهتر از مدارس خصوصی هم به جهات مختلف. و بعدم روی اینا کار شده، ارتباطاتی وجود داره، یه سیستمیست که میشه یه جوری ازش سر در آورد. مدارس خصوصی غالباً یه جنبه های خصوصی پیدا میکنن، بعضی از اینا بار مذهبی دارن که کار رو خرابتر میکنن. هیچی من اصلا جایی برای این نمیبینم عزیز. اصلا بی خودی هم را چه موضوع نفکر کنین، نه استدلال کنین به سرتون بذارید.
دلیلی هم که باهاتون دارم مشورت میکنم اینه که به قول خودتون اگه بچه رو گذاشتین توی مدرسه دیگه بیرونش نیارین. برای همین گفتم تا هر
دقیقاً
اگه بذاریمش توی مدرسه پرایوت باید بره تا اون بالا، یعنی تا آخرین
اصلا فکرش هم نکن. برحال برحال خوشحال شدم با تون صحبت
کنم.
خواهش من شنگان عجبند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لا گروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877-554-2226.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فونک تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشه نشوفیه نکنه
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 ای ام پرسش و پاسخ خواهند داشت.
رادیو را.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که فردا پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برپا خواهد بود. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. فردا 6 تا 7 بعد از ظهر پنجشنبه در گلندل. اگر اطلاعات بیشتر هم میخواید میتونید با تلفن‌های محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید. 451-66-66 با اریا کد 818. همچنین با آقای دوستانی که در سندیگو هستن میرسونم که این یک شنبه 24 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در تالار خانوادگی صوفی در سندیگو خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی. ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 است. همچنین با آقای دوستانی که در شهرهای اروپا هستن میرسونم که در این سفر کنفرانس هایی خواهم داشت. این کنفرانس ها در فرانکفورت خواهد بود جمعه ششم جولای، هفته جولای دوسلدورف، هشت جولای که یک شنبه هست آمستردام، دوشنبه و سه شنبه نهم و دهم جولای در کلن خواهم بود، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم و دوشنبه و چهارشنبه 16 و 18 در لندن و بالاخره شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. و اگر در امریکا تشریف دارید کافیست که هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید، میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، من یه سوال درباره خودم داشتم. منم مثل اینکه بحث امروزتون همش از مادرای نگرانه. منم یه حسی دارم، البته این حسم حس جدید نیست، تقریبا میتونم بگم از وقتی که تینیجر بودم فکر میکنم اینو داشتم، ولی هی احساس میکنم روز به روز بیشتر میشه و اون اینه که همیشه نگرانم. مثلا فرض فرمایید اگر که خونه نیستم صدای مثلا آژیر ماشین میشنوم، آژیر پلیس میشنوم، میگم او این داره میره برای بچه من. یا مثلا اگه مثلا مسئولیت مثلا بچه خواهر دادم که مثلا 2 سالشه به من میدن، همش تصور میکنم او این تا پیش منه یه وقت نیفته، ضرب مغزی نشه و خیلی هم تو دیتیلز هم میرم.
خب مریضیه دیگه، یعنی شما با مشکل عمومی جهانی که مشکل ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی همراهید و درست مثل یه آدمی که فرض کنید پاش شکست یا دست شکسته مثل بقیه احتمالا عمل میکنه یا نمیکنه هستید، یعنی مشکل استراب رو باید از بین ببرید. چرایی این مسئله اگر دانسته بشه کمک میکنه، بعدم معالجه داره از دارو درمانی گرفته روان درمانی و یا تکنیک هایی که امروز وجود داره که میتونه کمکتون کنه، برای این که این حالت استراب و نگرانی شما همه چیزهای خوب رو خراب و همه چیزهای خراب و خرابتر میکنه و بعدم به خودتون آسیب میزنه. این استراب با استرس همراه میشه، به دنبالش افسردگی میاد، بعدم سر کله خشم و عصبانیت به گونه‌ای ممکنه خودشو نشون بده، اون وقت میفتید تو مثلث زحمت و نکبتی که همه زندگی رو بی خودی و بی دلیل خراب کردیم، برای اینکه من تو خیابون میرم آژیر میشنم فکر کنم اون داره میره بچه من، حالا یه دفعه من اینقدر مهم شدم هیچ فکر نمی کنم که من پادشاه شدم، حالا میخوان بیان ببرم به قصر. خب اینا نشون دهنده این است که حالم خوب نیست دیگه، یعنی هر دو تاش اپ دوم میشم فکر کنم حالم خرابه، ولی خب اینا گرفتاری است، اینا یه ذهنی است که نه واقع بینه و نه با عقل و علم به جهان نگاه میکنه و بنابراین تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب میکنه که اگر در این شهر یه اتفاقی افتاد این اتفاق متوجه منه، ریشه های مسئله رو ای پیدا کنیم کمک میکنه، پیدا هم نشد همین گونه میشه با آنچه که هستیم مبارزه کرد. ولی این مبارزه کار ساده است، ولی این کار ساده باید به وسیله متخصص آدم رو کمک کنه تا بتونه اوضاع عوض بشه. اشکالش هم این است که علاوه بر این که این استراب و استرس افسردگی و گرفتاری و بیماری و خشم و عصبانیت به وجود میاره، آدم های دوربرتون رو هم بهشون مضطربشون میکنید، هم احساس درماندگی و بیچارگی بهشون میدید، هم احساس بدبختی. بنابراین یه مادر مضطرب فقط میتونه به فرزندانش در این زمینه و نحوه حس و احساس و باوری که داره آسیب بزنه. یعنی شما برخی از اوقات که این همه تازه نگران یه چیزای بیخودی هستید، خودتون که دارید به فرزندتون آسیب میزنید اون رو نادیده میگیرید. و به همین دلیلی که من بعد از بحث بچه‌ها اولین سی دی که بیرون دادم که 8 ساعته دیویدش هم هست البته، ترس و استراب و وحشت بود. و عرض منم اینه که این موضوع اگر باش به درستی برخورد نشه، ما به هر حال یک عاملی رو وارد زندگیمون کردیم برای خراب کردن همه چیز، همه چیز. و در نتیجه این موضوع باید باش برخورد کرد. حسن کارم این است که خوشبختانه این مشکل با وجود شایع بودن و عمومی بودنش از همه مشکلات ساده تر میتونه حل بشه. پس باید رفت و مشکل رو حل کرد. این پای شکسته رو باید برد بر روی متخصص ارتوپد و با عمل درست خودمون رو آسوده کنیم بتونیم راحت راه بریم.
خب حالا شما چه راهنمایی میکنید؟ من مثلا خیلی وقت
شما بعد از این حرفای من چرا راهنمایی میکنید دکتر؟ یک شما با دو کار بکنید، یکی این که شما قرار است که
سطح منظور اون سیدی شما میتونه به من کمک کنه، مثلث خشم و وحشت و استراف که فرمودین توی اون راههای درمانم هست یا فقط بررسی میکنه چجوری؟
نه ببینید شما همینجاست که خودتون نشون میده چه گرفتاریایی دارید، یعنی عدم اعتماد اطمینان به خودتون شامل حال دیگر میشه. اولا من و شما قرار درباره موضوع بدونیم،
درست؟
بعد از اینکه دونستیم کسی نگفته شما میتونید اگه فهمیدید دندونتون رود کانال میخواد خودتون میتونید درستش کنید.
درست.
میل دکتر.
بله.
پس بنابراین ما یه حداقلی از آگاهی رو احتیاج داریم، برای اینکه خاطرمون آسوده باشه با اون حداقل آگاهی نظرمون درسته، سوال درست میکنیم، مشکل رو درست تشخیص دادیم، وقتی به ما میگن چه کنیم انجام میشیم. پس اونها این نیست که شما بشنویدش بعدم معالجه بشید. اگر قرار بود من نمیتونستم ترس و استراب و وحشت مردم جهان رو با 8 ساعت معالجه کنم، یه آن اینجا نبود. نه، همچی چیزی نیست. شما باید حداقل‌ها رو بدونید و بعدم کار لازم رو براش بکنید. اما در اونجا تو اون 8 ساعت که فقط نمیگن این موضوع بد است که شما بگید، اون حتما اطلاعات دیگری رو میده که برای معالجه ضرورت داره. یعنی بقیه رو هم دست درست بس که به شما بگن تغذیه خوب داشته باشید، بعد جزئیاتش هم هست، یه کلیاتی هست، بعدم مشخصا به شما یه چیزایی رو خواهم گفت. ولی اگر خواستید این موضوع رو حل کنید، باید بتونید اون مواد رو تهیه کنید، غذا رو بپزید و بخورید، به سرکار دیگه است. ولی قدم اوله برای این که من و شما بدونیم اصلا موضوع چه هست. یعنی وقتی شما فهمیدید بسیار خوب، من استرابم میتونه زمینه ارثی داشته باشه، این نوعش میمقدار فرق میکنه، بعد به کودکی مرتبط، بعد به حوادث مرتبط، بعد آیا استراب هستی من دارم اگزیستنشال انگزایتی؟ آیا من استراب اخلاقی دارم؟ برمیگرده به مسائل خاصی که تو کودکی من بوده، مثلا از نظر جنسی؟ آیا من احتیاج عصبی و نوراتیک دارم به دلیل نوع ارتباطاتی که من با اعضای خانواده به ویژه پدر و مادرم داشتم، یا خواهر برادر بزرگتر و کوچکتر، و یا اینکه اصلا موضوع من موضوع استراب نادانی است؟ یعنی من جهان رو به گونه‌ای می‌بینم که نیست. یعنی من یه تصویر و تصوری دارم که اگر در شهر لس آنجلس یه آژیری به صدا در اومد، این حتما مربوط است به ضرورت رفتن فرزند من به بیمار. خب اینا دیگه نشون دهنده غیر واقعی بودن. خب چرا شما اصلا فکر نمی کنید که الان بانک مال شماست، یا بیمه مال شماست، یا شما 7 نفر رو کشتید؟ چرا تصورات عجیب و غریب نمی کنید؟ شما چرا اومدید تو این زمینا؟ علتش هم این است که اینجاست که گرفتاری شما از یه جایی شروع میشه و شناخت این که چه خبر بوده، از کجا اومده و چرا یه چنین چیزی همکنون در شما وجود داره پرسش اصلی و اساسی است. این اون کاری است که باید بکنید. نتیجتاً اون پیشنهاد برای دانسته حداقل. ولی همین که بران لطف کردی نوع سوالتون این بود که یلا بگم من خوب بشم برم. نه، ما همچین این درست مثل این که من متوجه بشم که 50 پوند اضافه دارم و بنابراین باید مرحله مرحله اون رو پشت سر بذارم تا بتونم حلش کنم. مثل که فرزندتون هم آمدن مطلبی هست، خوشحال میشم بشنوم.
والا نمیدونم، اگر که بتونم مثلا در حوصله برنامه است بگم، اگر نه یه وقت دیگه مزاحم
شم. چه چیزی آخرش با بحث استراب
راجع به اینکه زمینه مثلا این از کجا اومده؟
آخه فرقش چیه؟ من که نمیخوام شما اون بحثیست. ببینید عزیز، شما اگر اون گونه شروع کردید اصلا فرض کنید زمینش از یک حادثه مربوط به کودکی شماست، فرقی در کل من حرفی ندارم. ولی ببینید، من زمانی اون بحث رو به اون صورت مطرح میکنم که بخوام بفهمم موضوع چیه، یعنی تشخیصی داده بشه. شما با توجه به توصیفی که از خودتون کردید معلوم آدم مضطرب نگرانی است. این اضطراب و نگرانی همطور که عرض کردم از جهات مختلف میاد، از زمینه ارثی گرفته تا حوادث و اتفاقات مختلف کودکی که انواع متفاوت رو موجب میشه.
بله.
یعنی میتونه این اضطراب شما اضطراب نوراتیک باشه. حالا چیز به خصوصی هایی حاصلتون میخواد میتونید 3-4 دقیقه وقت هست بگید، ولی اگر شما بخواید زندگیتون رو بگید که ازش چیز
دارم. نه، مثلا یه حالتی که من خیلی تجربه کم و به واقعیت خیلی نزدیکه، حالا نمیدونم آیا حس ششم یه چیز واقعی یا نه، ولی مثلا وقتی که اینو برای من خیلی پیش اومده که مثلا حس ششم برای من خیلی وقتا واقعی بوده.
اصلا نبوده خانم، حس ششمی در کار نیست.
امکان نداره
حس ششمی در کار نیست. ببینید عزیز، شما اولا
من خیلی وقتا مثلا شده با یه نفر خدافظی کردم رفته مسافرت، مثلا احساس کردم که این دیگه داره میره،
شما صد نفر دیگه هم فکر کردید با این حالتون اونا که نیفتاده رو به حساب نمیاری.
ولی خودم اذیت میشم.
نه شما برزام نخواستید. خب معلومه استراب نادانی همینه. ببینید عزیز، اولا حس شیشون وجود نداره، ما 5 تا حس داریم، اما واقعیت این که فقط یه حس داریم، حس لامس است. دومی که اگر بخوایم تقسیم کنیم حداقل 50 تا حس داریم. حس حرارت داریم، حس تعادل داریم، حس فشار داریم، حس درد. پس اصلا قصه 5 تا حس درست نیست. حس ششم یعنی یه چیزی رو که من حس میکنم خارج از چشممه یا گوشمه. اولا هزار جور تصور و تخیلم به ذهن آدم میاد. پس چیزی به اسم حس ششم وجود نداره. شما از اول یه چیزی رو اومدی تو ذهنتون درست کردید برای خودتون، بعدم استدلالم بهش میکنید که این جوری شده، که مثلا یه چیزی به اسم حس ششم، نه چیزی به اسم حس ششم وجود نداره. آمدن گفتن ما وقتی چیزی رو با 5 تا حسمون درک نمیکنیم، از یه جای دیگه فکر میکنیم فهمیدیم حس ششم. یک، دو، حس ششم که به شما نمیگه که این آدم که داره میره چه اتفاقی. شما که یه دفعه ببینید، همینجاست که گرفتاری. شما یک تصور و قدرتی برای خودتون قائلید که تصورات و تخیلات خودتون واقعیت میگیرید، بعدم شما 100 تا فکر بد میکنید، ای بسا 95 تاش اتفاق نمیفته، اونا رو نادیده میگیرید. اون 5 تایی که میفته میگید من از قبل میگفتم یا میدونستم یا به ذهنم اومد. برای شما هر کس ازتون خداحافظی میکنه به دلیل احتمالاً آسیبی که در کودکی به خاطر جدایی خوردید، همیشه فکر مرگ و نابودی راجع به خودتون و دیگران و یا موضوع مرتبط به اون میکنه همیشه. ولی وقتی که اون آدم رفت و مثلا مرد یا تصادف کرد، شما میچسبید اون روزی که دیدمش و از من خداحافظی کرد اینجوری بود. همیشه شما اینجوری بودید، شما راجع بقیه هم اینجوری فکر کردید. ولی خودتون انتخاب میکنید. یعنی من برای اثبات عقیده، ببینید، من هر آدمی رو میتونم برگردم بگم که این اتفاق اینجا یا اونجا میفته. بعد اونایش که افتاد نیفتاد اصلا به رو خودم نیارم، اونایی که افتاد رو بیارم مطرح کنم. و غالب اوقات آدم‌ها این کارو میکنن، هزاران هزار پیش بینی کردن نشده، با اون کاری ندارم، با اون یه پیش بینی که کردن، در حقیقت پیش بینی که نه، پیش بینی زمینه علمی داره، پیشگویی که کردن شده به اون میچسبن، در حالی که نگاه نمیکنن بقیه حوادث چه شد. اگر این آدم تازه همه چیز رو میدونست، یا اصلا ما در جهانی بودیم که اگر یه کسی دیگه سه ماه دیگه قراره یه جای در یه تصادف کشته بشه، الان خبرش به من میرسه، من کیم؟ من از کجا اومدم؟ یعنی من چرا باید برای خودم فکر کنم که یه توان دارم؟ نه، شما چون ذهنتون میره سراغ این جنبه‌های بد و منفی و این جنبه‌های بد و منفی موضوع اصلی تم زندگی شماست، چنینه. حالا اون آدمایی هم که احتمالاً به دلیل فرض کن حالت‌های سرخوشی و شیدایی فکرای خوب و خوش می‌کنن، بعد میگن اه دیدم شما اون روز به نظرم، بعد خبر شنیدم که کار خوب پیدا کرده، پولدار شده، ازدواج کرد، بچه دار شده، اونام افکار خودشون رو به اون حساب میذارن. واقعیت جهان اینه که من و شما اصلا از این چیزا حسی در کار نیست، کسی به من و شما خبر نمیده، من و شما مسائل دوربر خودمونم تشخیص نمیدیم، علم و آگاهی هم نداریم. اگر بنده تو این دنیا نبودم، نه فکرم میرسید اصلا چیزی به اسم تلفن یا هواپیما یا تلویزیون میتونه وجود داشته باشه، چرس به که به وجودش بیارم. بنابراین من هیچم. حالا یه دفعه فکر کنم که خلقت و خدا و طبیعت آمده که آها هر وقت یه آدم میخواست یه بلایی سرش بیاد ما ابتدا به تو خبر میدیم، انگار بعد داروغه شهر که حالا خبر دارم این خانم یا این آقا که با من خداحافظی کرد و رفت و مرد، من به جوری به دلم برات شده بود. اینا خب اینا حرفای کاملا بیپایه است که وقتی آماری بهش نگاه میکنین متوجه میشید یه احتمال 5% شما 5% موارد درست فکر میکنید، 95% اشتباه، 95% غلطش رو کنار میذارید چون اون وقت عقیده و تئوریتون رو رد میکنه، 5% رو میگذارید و به تدریج هم بهش عادت میکنید، بعد همون سبب نگرانیتون میشه. چون شما الان خودتونم فرمودید ای بسا 10 دفعه آمبولانس داشت در اومده، فکر کردی که از عزیزانتون موردش یا آسیب دیگه کس نشده، ولی اونا که به حساب نمیارید. ولی اگر یه دفعه آمبولانس صدا کرد بعد فهمیدید که مثلا یکی از اعضای خانواده بوده، اون موقع میگید ببین به خدا اینو گفتم. ولی خب اون 50 دفعه و 500 دفعه‌ای که بی خودی فکر کردید به حساب نمیاد. نه، اینا همون استراب نادانی است، باید حلش کرد. بنابراین اگه خواستید سی دی ویدیو رو بشنوید، اگرم نه هر کتاب دیگه، بعدم برید دکتر، امیدوارم حل بشه. من پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باش.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی ژنتیکی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید، مدرن و بی‌نظیر ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط با سرویس برتر و قیمت بسیار مناسب ماشین ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، مرسدس بنز آف انسینو تماس بگیرید. 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. در ایران طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن‌ها در اماکن فرهنگی روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و در حاشیه برگزاری یک کنسرت اجرا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این طرح ماموران پلیس امنیت اخلاقی با حضوری گسترده در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران که قرار بود در آن کنسرتی برگزار شود، با افراد بدحجاب برخورد و از ورود آنها به محل کنسرت جلوگیری کردند. در کشور انگلستان قرار است فردا برای اولین بار در بیش از 3 دهه پزشکان دست به اعتصاب بزنند. بر اساس گزارش‌ها هدف اصلی اعتصاب پزشکان اعتراض به شرایط بازنشستگی است، به این معنی که بر اساس شرایط بازنشستگی موجود اعضای صندوق بازنشستگی باید سالهای بیشتری کار کنند تا بازنشسته شوند و در عین حال پول بیشتری به صندوق بازنشستگی بپردازند. مقامات انجمن پزشکان انگلستان میگویند خواهان برخورد منصفانه دولت در این زمینه هستند. جایزه عکاسی خبری سال 2012 از بنیاد عدالت و حقوق بشر رابرت اف کندی به مجید سعیدی، عکاس با سابقه ایرانی رسید. شب گذشته طی مراسمی در مرکز اروپایی بنیاد عدالت و حقوق بشر رابرت اف کندی در شهر فلورانس ایتالیا، جایزه این بنیاد در رشته عکاسی خبری به مجید سعیدی، عکاس ایرانی به خاطر مجموعه عکس‌هایش از مردم افغانستان اهدا شد. جایزه رابرت اف کندی هر ساله به خبرنگاران و عکاسان فعال، شجاع و خلاق در ارتباط با مسائل حقوق بشری و عدالت اجتماعی اهدا می‌شود. مجید سعیدی در پی رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران بازداشت و در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد و چندی بعد با غیر وثیقه آزاد گردید. او با نشریه‌های بین‌المللی از جمله مجله تایم همکاری داشته و هم‌اکنون عکاس آژانس خبری آمریکایی گتی ایمیجز در افغانستان است. گروه وکلای جری ساندوسکی امروز در جلسه محاکمه این دستیار سابق مربی تیم فوتبال دانشگاه به دفاعیات خود پایان دادند و برخلاف انتظار قبلی اعلام شد ساندوسکی از خود شخصا دفاع نخواهد کرد. فردا آخرین سخنان دادستانی و وکلای مدافع در جلسه دادگاه گفته خواهد شد و هیئت جوری برای تصمیم گیری به مشاوره خواهد پرداخت. جری ساندوسکی که اینک 68 سال دارد متهم است طی 15 سال دست کم 10 تن نوجوانان را هدف آزارهای جنسی قرار داده است. این افراد که نام و تصویر آنها منتشر نشده در جلسات دادگاه علیه او سخنانی ایراد کردند و همسر ساندوسکی متقابلا شوهر خود را بیگناه دانست. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 81 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که به من میدین. خیلی سریع و به قول معروف لب مطلب رو بگم. من یه دختر 21 ساله دارم که از همه نظر ازش راضی هستم و بهش اطمینان دارم که بچه خوبی رو بزرگ کردم، ولی الان یه ذره راجبش نگرانم، راجب انتخابی که میخواد بکنه. پارسال دختر من برای تابستون از طرف دانشگاه فرستاده شد به کشور تاجیکستان.
رشتهش چیه؟
ما خیلی هممون هیجان داشتیم که داره میره اونجا.
رشته تحصیلیشون چیه دخترتون؟
رشتهشون انتروپولوژیه.
خب اوکی، مردم شناسی. خب
بله، و وقتی رفتش اونجا سفر خیلی موفقیت آمیزی بود و در هفته های آخر، یعنی فقط همش 2 ماه اونجا بود و شاید توی 1-2 هفته آخر با یه آقای جوان تاجیکی آشنا شد و خیلی از ایشون خوشش اومده بود. وقتی برگشت اینجا، این با تلفن و اینجور چیزا این رابطه رو ادامه داد و برای تعطیلات کریسمسش خیلی بیقراری کرد و گفت من میخوام دوباره برم ایشون رو ببینم و میخوام واقعا مطمئن بشم اگر که احساساتم نسبت بهش همونیه که فکر میکنم. برای تعطیلات کریسمس هم رفت اونجا و وقتی که برگشت دیدیم که یه حلقم کرده دستش رو نامزد شده و بعد از اونم همینطور تلفنی با همدیگه در تماس هستند و امروز به من زنگ زده. البته توی این چند هفته گذشتم به من گفته که میخوام برای ایشون اپلای کنم برای گرین کارت و بیارمش اینجا و میخوام باش ازدواج کنم. و چون سال سومه، ما همشه گفتیم حالا یه ذره اینو به قول معروف یواشتر پیش برین تا اقلا لیسانستو بگیری بعدش این کارو بکنیم. حقیقت هم خب توی وجودم خیلی راضی نیستم، ولی میدونم که این اصلا جای من نیست که بخوام این تصمیم گیری رو بگیرم و چون خودم توی زندگی خودم با عشق ازدواج کردم و موفقم، احساس خوبی میکنم، احساس خوشبختی میکنم. اینو به بچه‌هام هم همیشه گفتم که اولین چیز اینه که آدم واقعا تو زندگیش با عشق زندگیشو شروع کنه که بتونه همه سختی‌ها رو خیلی خوب بگذرونه. این پسرم پسر بدی نیست.
چند سالشه عزیز؟
24 سالشه. دختر من 21 سالشه.
اون چی کاره هست؟ خونده چه؟
ایشون در اونجا در تاجیکستان رشته اقتصاد خونده، فارغ التحصیل شده و الان اونجا توی کار وام هستش. ولی من میدونم که فکر نمی‌کنم اصلا مدارکش رو اینجا بتونه قابل قبول باشه. و یکی هم که اصلا زبان انگلیسی بلد نیستن، اونا سکن لنگویجشون روسی هستش، ایشون روسیشون خوبه. و تاجیکی.
این آقا قبلا هم برنامه‌ش این بوده که به امریکا بیاد یا اینکه بعد از دیدن دختر شما علاقه مند شده؟
در مورد این دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که اصولا وقتی دختر من رفته بود در تاجیکستان، به قول معروف اونجا یه سوپر استاری بود و همه خیلی دورش بودن و خیلی ها دوست داشتن که باهاش آشنا بشن، نه فقط دختر من، بلکه اینا گروهی بودن 22 تا دانشجو که از طریق امریکا برگزیده شده بودن برای این پروگرام شرکت بکنن، کلن همشون اونجا خیلی پاپیلر بودن. البته نگفته نمونه که دختر من بسیارم خوشگل و زیبا و جذابم هست و من و شوهرم همیشه بچه هامونو خیلی آزاد گذاشتیم که خیلی بچه های با اعتماد به نفس و خیلی راحتی زندگی بکنن، هیچ وقت نخواستیم خیلی ترادیشنال باشیم بچه ها.
نه حالا بذارید بریم سراغ اونا، سراغ شما بس. نریم شما من بفرمایید که البته شما چند تا فرزند داری؟
من فقط دو تا بچه دارم، این دختر بزرگم 21، بعدش هم پسرم که 20 سالشه.
خب اون وقت به من بفرمایید که دخترتون چرا آنتروپولوژی رو انتخاب کرد؟
دختر من اصلا کلن از بچگی خوندنش و انگلیسیش و علاقه شدیدی به کتاب خوندن داشت و فکر میکرد که بخواد اصلا انگلیش میجر باشه. وقتی که رفتش کالج ثبت نام کرد و کلاسای عمومیش رو برداشت، کلاس آنتروپولوژی برداشت و فوق‌العاده به این رشته علاقه من شد. اومد گفت من امروز پیدا کردم که این رشته یه که میخوام دنبال بکنم و از اون طرفم به زبان فارسی هم خیلی علاقه داشت و اونم ژنتیکی از طرف خانواده شوهرم، همه فارسیشون و تو شعر و این چیزا هستن. این بچه با این که در امریکا به دنیا آمده ولی فارسی خیلی قوی داشت و دوست داشت که حافظ و شاهنامه و اینا بخونه. کلاس فارسی رو هم توی دانشگاه پرسو کرد و خیلی مقامات خوبی گرفت توی این رشته و اونجا باعث شد که چند تا مسابقه شرکت کرد و توی این دوره خارج از کشوری که در تاجیکستان برگزار میشد این انتخاب شد، یعنی از کل آمریکا این 22 نفر رو انتخاب کردن.
دخترتون میخواد آنتروپولوژی رو بعدن باش چه کار کنه؟ در چه حدی میخواد بخونه؟ باش خواد چه کنه؟
وقتی راجع به این مسئله باش صحبت میکنیم، خودش میگه که بیشتر دوست داره که اینو تا PhD ادامه بده و استاد دانشگاه بشه و تو کار ریسرچ باشه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که بیشتر این زمینه مردم شناسی آنتروپولوژی زمینه فیزیکال و مراحل رشد و تکامل انسان رو داره یا مسائل کالچورال و فرهنگی براش جالبه؟ یعنی از حرفاتون چون تفکیک
الان
مهم.
که داره برکلی میره و به قول معروف چون که آندرگراد هست داره همه رو اکسپلور میکنه.
بسیار خوب.
کلاس های لینگویستیک و کالچرال و همه رو داره برمیداره و همه رو فسینیتد و همه هم نمره هاش ا و عالیه و هر کلاسی که برمیداره میگه اصلا انقدر.
خب اگر مثل شما باشه ذره هایپر یا منیکه ها؟
کی؟
مثل دخترتون، چون شما علامت منیکو نشون میدی.
من دارم سریع صحبت میکنم، نگران وقت راستش.
نه شما توضیحاتی هم که میدید بعضیش اضافه است ولی اونو بهش توجه نه نه اینکه اعتراضی ندارم، فقط میخوام بهتون بگم نه همینجوری تشخیصتون رو نمیدم. این حالتی هم که در دخترتون میگید علامت اونه. حالا به من بفرمایید سه تا چیز خوب این پسر چیه که ایشون بهش علاقه مند شد؟
میگه که خیلی بچه آنست و خوبیه.
ظرف دو هفته خیلی... ایشون صعب دو هفته ایشون در یک کشور غریبه متوجه شدن که ایشون آنسته؟
بله.
چجوری ممکنه؟ شما بعد از 5 سال و 2 سال و 1 سال با آدم متوجه نمیشید. ببینید همینا گرفتاریست. خب دیگه چی غیر از آنست؟
میگه خیلی آنسته و با هم دیگه خیلی گت الانگ میکنید و خیلی مهربونه.
عیب و ایراد این پسر اگر داره چیه؟ هیچی؟
عیب و ایرادش که چند تا چیزایی که من از لابلای صحبتهای دخترم متوجه شدم که برای من اینا همشون رد فلگ بود، نگرانم کرد، اینه که ایشون یه ذره خیلی شرقی و خیلی غیرتی و خیلی متدین و خیلی به آداب و رسومای مثلا مدل ایران و تاجیکستان خیلی وابسته هستن و اینجوری نیست که ما بزرگ شدیم و اینجوری نیست که من بچه‌مو بزرگ کردم. ما سعی کردیم خیلی روشن فکر کنیم.
ببینید رفتید باز حاشیه و بعد میگید من یک نیستی. چرت باز داره به موضوع. من راجع به اون آقا دارم حرف زدم. صبر کنید. به من بفرمایید که این آقا پسر میدونید درباره خانواده‌اش چی میدونید؟ چند تا خواهر برادر داره؟
اونا دو تا برادرن و یه خواهر. ایشون کوچولو بچه کوچیک خانواده.
بسیار به من بفرمایید که از نظر اقتصادی و مالی وضعشون در اونجا چگونه هست؟
اونجا خوب مثلا بیلو میدل کلاس هستن.
خب اون احتمالا میتونه بچه خوبی هم باشه، ولی احتمالا دختر شما رو به عنوان پلی برای رفتنش به اینجا انتخاب کرده. بعدم داستان ماجرای غیرتی بودنش رو دخترتون چگونه توصیف میکنه؟
مثلا دختر من که الان توی برکلی میره، خب توی گذرینگا و پارتیا و کنسرت هایی که تو دانشگاه برگزار میشه شرکت میکنه و مسلمن چون دختر خوش روی هستش، حتی بعضی ازش تقاضای دیت میکنن از اینجور چیزا. و دختر من انقدر آنسته که همه این چیزا رو تلفنی به این آقا میگه و بعد ایشون پای تلفن آردی عصبانی میشه و با هم دعوا و قهر و آشتی دارن.
بله. اولا دختر شما آنستی چه ارتباطی به موضوعی که به کسی مربوط نیست، فرقی هم نمیکنه، نداره. آنستی نیست که رفته ایشون توی مهمونی پسری بهش نزدیک شده، ازش شما تلفن خواسته یا ازش تعریف کرد. اینو باید به کسی پای تلفن بگه. این حال کودکی دختر شماست و ضمناً حرف زدنش. دو، اون آقایی که اونجا گرفته نشسته، البته میشه فهمیدش با توجه به سن و سالش و شرایط شرقی که در اونجاست، موضوع براش بیش از اینا اهمیت داره و اگر به خاطر اون با دخترتون دعوا میکنه، مهم اون گفتگویی است که بینشون میگذره. یعنی استدلالش چیه، نظرش چیه، بحثش چیه. چون اگر من دو تا از اون صحبت‌ها رو بشنوم، دقیقاً میشه فهمید تا حدود بسیار زیادی که اون آقا اصلا کی هست. بعدم با توجه به جایگاهی که او داره، که از نظر اقتصادی به طبقه پایین تعلق داره یا هر حال طبقه حتی زیر میدل کلاس و متوسط است که اشاره فرمودید، با خودش یه مقدار ویژگی‌های محیط اجتماعی و شرایطش رو داره. حالا دختر شما میخواد به عنوان چی او رو به اینجا بکشونه؟ یعنی به عنوان نامزد که بتونه از طریقش ویزا بگیره؟
والا تو این یک سال گذشته گفتش که ما فقط نامزد هستیم و من از طریق نامزد خودم میخوام با وکیل و اینا برم جلو. من و پدرشم به هم نگاه کردیم، گفتیم اوکی گود لاک، حالا دیگه it's your decision. ولی الان امروز که من خیلی شوکه شدم و باعث شد به شما تلفن کنم، به من زنگ زده که ما 13 آگست تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم. همین. و اگه شما هم دوست دارین تشریف بیارین خیلی خوشحال میشین. وگرنه من I totally understand. من اون موقع وکیشن بین ترمیمه، بنابراین فرصت دارم برم اونجا، اونجا جشن عروسی برگزار میکنیم و بعد طبق مدارکش بیام و برای ایشون گرین کارت بگیرم. گفتم اوکی، ولی شما سال دیگه هنوز graduate نشدی.
اون چه بحثی ارتباطی داره؟ صبر کنید خانم، صبر. دختر شما که اینم ازش تعریفات فرمودید، یه دختریست که میخواد بره ازدواج کنه، پدر مادرش درش نظری نقشی ندارن. این دختر 21 ساله و شما من میگید دخترتون منیک نیست؟ اینا تصمیمات یه آدمیست که سیستم مغزی او عادی و معمولی کار نمیکنه. یعنی شما با یک دختری روبرو هستید که اصلا برای دو هفته رفته یه آدم رو دیده اونگونه شده، پای تلفن که بعد پشت رفته اونجا. بعدم اگر حتی در حدی که من از نظر قانونی میدونم، اگر ایشون اون آقا رو به عنوان نامزد بیاره اینجا، میتونه همین الان بیاره. اگه بره اونجا عروسی کنه شاید سالها طول بکشه یا ماها طول بکشه. بنابراین حتی یه تحقیق عادی درباره این که راه درستش چیه هم نکرد. این شماره یک. بعد از حالا بدون گفتگو با شما و یا برادرش، گفتید یه دخت برادرش، بدون که با شما حرف بزنه، تصمیم برای تاریخ ازدواجش هم گرفته؟
بله. برای اینکه فکر میکنه 21 سالشه و دیگه دانشگاه میره و دیگه توی زیر سقف ما زندگی نمیکنه، بنابراین دیگه استقلالش رو به دست آورده.
استقلال چه معناش؟ این هست که آدم محبت و ارتباط و مشورت و همکاری رو نداشته باشه. از که تا حالا مفهوم استقلال، مفهوم جدایی و هر کسی برای خودش گشتن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم بیشتر صحبت. چنگان اجبر با ما باشید. من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلنر، خوشحالم که به عرضتون برسانم که بیورلی هیلز فینانشل پلنرز در دفتر بیورلی هیلز ما آماده خدمت به شما در تمام امور سرمایه‌گذاری میباشد. اگر احتیاج به مشاورت در امور مالی خود دارید و یا اینکه میخواهید بدانید که چه سرمایه‌گذاری‌هایی در بازار امروز میباشند که میتوانند سود بیشتری به شما برسانند، اگر میخواهید که سرمایه‌گذاری‌هایی که مزایای مالیاتی زیاد دارند و درآمد قابل توجه برای شما به وجود می آورند، حتما به دفتر ما 310-259-310-259-9000 زنگ بزنید. و اگر در قسمت ولی هستید به شماره 310-259-9900 زنگ بزنید. همچنین کارنمای ما beverlyhillsfinancialplanners.com تماس بگیرید. یادتان باشد هر سرمایه گذاری ریسک به خصوص خود را دارد و مطمئن باشید که پرسپکتس و بروشور را قبل از هر سرمایه گذاری دریافت کنید. روز خوبی داشته باشید.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین به علاوه اتاقهای بازی کامل، ویژه غیر سیگاری ها و اتاق هوای لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
بازیت در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می‌آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
دکتر شهرام کوسری، فارغ التحصیل از USC، متخصص زنان و زایمان و نازایی، جراحی حاذق با بیش از 15 سال تجربه.
من دکتر شهرام کوسری با بهره برداری از آخرین پدیده پزشکی در جراحی زنان و نازایی توسط روباتیک سرجری، پیچیده ترین جراحی های زنان و نازایی را بدون بریدگی معمول جراحی انجام می دهم. روباتیک سرجری در جراحی های مانند درآوردن رحم و تخمدان، کیست های مختلف، سرطان و انواع چسبندگی ها که از علل اصلی نازایی هستند، با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی موجب می شود که بیمار با کمترین خونریزی و دوره نقاهت در کوتاه‌ترین زمان ممکن سلامت خود را باز یابد.
مطب ها در ون نایس میشن هیلز و بیولی هیلز. تلفن 855-900-0808 855-900-0808 zanon08.com.
آیا خبر دارید زعفران در جلوگیری، تسکین و درمان بیش از 90 بیماری اجاز می‌کند؟ آیا می‌دانید زعفران در پیشگیری از سرطان و تنظیم فشار خون مؤثر بوده و به کنترل آسم، افسردگی و استراب کمک می‌کند؟ چای زعفران با خاصیت معجزه‌آسا برای سلامتی شما، با تایید FDA آمریکا، پخش از RPP در سراسر آمریکا. 310-591-0569 310-591-0569
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بنابراین
من داشتم به
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. مطلب اطلاع دیگری هست بخواید به من بدید، چون من دو سه سوال ازتون دارم.
نه بفرمایید.
سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری، یعنی شما و همسرتون، آدمی که منیک دیپرشن داشته، هم شیدایی و سرخوشی داشته، افسردگی، یا احتمالاً آدمی بوده که این مقدار دست به ریسک و خطرهای بزرگ می‌زده، انتخاب‌های تند و تیز می‌کرده و یا گرفتاری های دیگر روانی یا حتی وسواس داشتید یا نه؟
بله، گرفتاری وسواس و روانی که همه دارن، اصلا باید بگیم همه فامیلمون دو طرف.
چه چیزایی رو درش میدونید و یا احتمالا راجب شنید. مثلا درباره منیک دیپریشن چی؟
بله اونم همینطور.
بله. حالا سال دوم لطفا دقت کنید، آیا دخترتون طی این 21 سال عمرش هیچ زمانی بوده که یه مقداری پایین باشه، بی‌حوصله باشه، خودشو جمع و جور بکنه، غمگین باشه یا نه؟
بله حدود اون سال کلاس 11 دبیرستانش یه ذره حالت پر انرژی نداشت، چون خیلی فشار درسی و اینا روش بود. من متوجه می شدم که مثل همیشه خودش نبود.
ببینید من احتمال زیادی می دیدم که دخترتون منیک دیپرشن داره. ببینید خاصیت شیدایی و سرخوشی، خوشبین بودن و مثبت بودن و امیدوار بودن و توانا بودن و قبول خطر و ریسک و این تصور که از عهده هر موضوع و مسئله و مشکلی برمیام و همه چیز رو پشت سر میذارم هست. یعنی هواپیمایست که از زمین کنده میشه و میره، ولی اشکال کارش این است که بنزین نداره و بنزینش کمه، دیر یا زود سقوط میکنه. و من اون علامت رو با توجه به حرفای شما خیلی آشکار درش میبینم و اصولا یه دختر 21 ساله قرار نیست اونم تو شرایطی که او قرار داره این ماجرا رو با این سرعت تبدیل کنه و بعدم حتی به اون پسر من توجه میکنم که او هم او که تحصیل کرده و بزرگ شده آزادی اینجا نیست، که تازه معنی آزادی و استقلالی نیست، خانواده او همینطور، اونا که با شما تماسی نگرفتن.
نه خیلی
دختر شما میخواد پاشه بره اونجا در حالی که پدر و مادرها با هم اصلا آشنا نشدن، بره اونجا ازدواج کنه. یعنی تا این حد دختر شما فکر میکنه که ماجرای ازدواج یه انتخاب دوتا آدم است و چیزی به اسم خانواده وجود نداره؟ یعنی فامیل وجود نداره؟
بله دقیقا منم همین احساس رو به این دست میده. برام بهش توصیه کردم که اقلا اگه به حرف من گوش نمیکنه بره با یه کسی توی دانشگاه، مشاور، کانسلر، سایکولوژیست صحبت بکنه و با آدم پروفشنال اونا ببینن نظر پروفشنال اونا چیه. احساس کردم که من که باش صحبت میکردم به من میگفت نه تو فقط منفی و نکات منفی رو داری پوینت اوت میکنی.
معلومه اصلا و... نه صبر کن، توی بیماری و توی ازدواج فقط نکات منفی رو بازی، بلکه اونه که طلاق میشه. یه آدمی 100 تا چیز خوب داره، یه چیز بد داره، سبب جدایی میشه. من 1000 تا تیکه بدنم درست باشه، یه تیکش خراب باشه میکشم. دقیقاً کار همینجاست. اینجاست که بهش میگم منیک. اینجاست که ایشون نمیخواد جنبه هایی بد و منفی بینه. ایشون یه تصوری داره و اون این هست که من اگر یه چیزی رو حس و احساس میکنم، مخصوصا اون چیزی که من اسیوم میکنم و فکر میکنم هست، اتفاق میفته. این گرفتاری است. و
یه نکته هم اینجا بگم آقای دکتر، وقتی که برگشت اینجا و یه مقدار تلفنایی دو هم داشتن و پای تلفن ها کانتکت ایجاد شد، چون ایشون یه کمی حالت های غیرتی داشت، دختر من یه ذره به خودش اومد برای دوره کوتاهی و به من گفتش که من فکر میکنم که این فرهنگ، اختلاف فرهنگی ما، حتی اختلاف زبان، چون ما با یه لهجه خیلی غلیظی صحبت میکنن، الان من احساس کنم دخترم داره لهجهش عوض میشه، الان اون بکنار، گفتش که اونجا احساس کرد که شاید اشتباه کرده، شاید زود قضاوت کرده، شاید باید یه مقدار بیشتر توی زندگیش تجربه کسب بکنه، دیت داشته باشه اینا. وقتی که به این آقا برگشت گفتش که من فکر میکنم بهتره ما به قول معروف قطع کنیم رابطمونو، ایشون مثل این که یعنی این چیزی که دخترم به من گفت، من که هیچ‌وقت پای تلفن نبودم، گفت به من گفته اگه تو این کارو با من بکنی من ممکنه خودمو بکشم. منم خیلی راحت به دخترم گفتم خیلی خوب شد که اون الان به تو این حرف رو زد و تو فهمیدی که چه آدم ضعیف و نفسیه و کسی بخواد سر هر چیزی به تو اینجوری تهدید بکنه پس اصلا آدم مسئله داره. بنابراین خوشحال باش که تموم شد، هر جوری هم که تو احتیاج داشته باشی من تو رو سپورت بکنم، بری سایکولوژیست ببینی، مشاور ببینی که این دورانه که ازش باهاش بریک آپ کردی رو بتونی خوب حل بکنی، ما همه جور تو رو سپورت میکنیم و هیچ احساس نکن که آخر دنیا شده، لایف گوزان و ناراحت نباش.
ببینید اذیت نشید تو. الان موضوع برای من دو چیز مطرحه. یک، بیماری دخترتونه که اگه بیمار باشه ما با یه مسئله جدی روبرو هستیم. دو، خطری که توی ازدواج اشتباهی. چه اهمیت داره که شما بهش چی گفتید؟ یعنی میخوام به شما بگم داستان چه هست.
بله.
ببینید رها کنید، اصلا تا زمانی که شما دور میزنید دور موضوع گرفتاریم و تعجب من این است که شما چطور متوجه حالت غیرعادی دخترتون در این ارتباط نمیگه اصلا نشدید. یعنی دختر شما حال غیرعادی داره. حال دختر شما با توجه به اون سابقه ای که شما گفتی در خانواده بوده خیلی زود با تشخیص داده می شده.
خب راست بخواین آقای دکتر ما گذاشتیمش مثلا پای جوانی و عشق و عاشقی که وقتی یکی عاشق میشه دیگه اصلا هیچ چی سرش نمیشه.
نه نه ببینید با جواب منو نه
ما گذاشتیمش پای اون
نه نه سب کنه. نه من عرضم مربوط به فقط این حادثه نیست، کل ماجراست و این موضوع چیزی نیست که پنهان باشه. به علاوه من اگر فکر کردم علتی که این بچه ها دزدی میکنن به خاطر جوونیه که دلیل نشد عزیز، این داستان جوونی هم از اون حرفای عجیب و غریب. یعنی چی جوون؟ یه موجودی است که کارهای بد
احساساتی بودن و
احساساتی
یه دست خیلی چیز بزرگی میکنن و دیگه میگن ما زندگیمون به این بستگی داره و اینا. خب اینا احساساتیه که معمولا در به خاطر هورمون و جوانی و
نه ببینید باز همین حرف هست، داستان هورمون و جوانی برای آدمی که به اون مسیر میخواد بندازتش هست. نه دلیل نداره. بچه ها نیمی از مردم دنیا سهل، 70% مردم دنیا اصلا عاشق نشدن، از جوانی هم گذشتن.
بعد ما فکر کردیم که اگه خیلی بخوایم محکم بیاییم و مخالفت بکنیم دیگه بدتر میشه، یه مقدار میفته مثلا لج و لج بازی.
نه.
ولی از اول گفتیم که ما به تو اطمینان داریم.
صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید. من که نمیتونم اون استدلال عجیب و غریب بکنم که فکر لج و لج بازی احتمال برای لج و لج بازی یه واکنش دیگری داری، ولی من و شما که نمیتونیم در حقیقت نادیده بگیریم واقعیت رو. نه من به هر حال متاسفانه تلفنتون قطع شد، ولی من معتقدم چون ممکنه بشنوید برنامه رو، شما کاری که باید بکنید این هست که دخترتون رو ببرید پلو متخصص، نه در دانشگاه. دانشگاه کسانی که اونجا تو قسمت کانسلینگ دانشگاه هستن اون توانایی ها رو برای ارزیابی این موضوع ندارن. یه دانشگاه مانند برکلی و کسانی که اونجا کار میکنن اصولا یه نگاه ویژه‌ای به مسائلی از این قبیل دارن و من اصلا فکر نمیکنم اونا بتونن تو این زمینه به شما کمکی بکنن یا به دخترتون کمکی بکنه. بعدم اینکه شما به عنوان پدر و مادر علم استقلال و آزادی رو برای بچه‌ها در این حد قائل باشید، من باش سخت مخالفم. مسئله این نیست که آزادی و استقلال خوب نیست، همیشه خوب است و درست، ولی ماجرای آزادی و استقلال هیچ ارتباطی با گفتگو و مشورت و ارتباط و فهم و درک مسائل نداره. اون یه چیزیست که اتفاقا جزشه. مفهوم آدم مستقل کسی نیست که خودش رو منزوی و جدا میکنه از پدر مادرش، از بقیه خودش تصمیم گیره. اسم اون جداییه، اون اسمش سپریت بودن، ایزولیت بودن، اون انزواست، اون جداییست. هم موضوع ما الان در مورد کشورها داریم، کشوری که در رو بروی همه میبنده که میتونه ادعای استقلال بکنه. استقلال وقتیست که من همه جا هستم با افکارم با عقایدم در حد معمول معقول حرفمو میزنم، بحثمو میکنم، استدلالمو میکنم، نظریه دیگران یا دیگری رو میپذیرم یا رد میکنم، ولی کسی نیستم که در رو به رو خودم ببندم با کسی مشورت نکنم، اسم استقلال بذارم. اسم این خودخواهیه، اسم این جدایی، اسم این تنهاییه. و به نظر من با توجه به فاصله کمی هم که دخترتون از پسرتون داره که اگر اشتباه نکنم اون 21 است و این 20، این یه ماجرای رقابتی و یه موضوع بریدن از شما رو هم داره. یعنی یه نوعی حالت ایبس و مهرکین رو نسبت به شما و پدرش داره و ضمناً با محیطی که قرار گرفته و جمعی که اونجا رفتند و به هر حال شرایطی که فراهم شده، این موضوعای خیلی واقعی و جدی زندگی رو با مسائل خیالی و ذهنی و تخیلی مخلوط کرده. ولی من تقریبا بیش از 90% مطمئنم که دختر شما منیک دیپرشن داره. ها یا فقط ممکنه منیک داشته باشه، حالت شیدایی و سرخوشی داره، حتی به نظر من هایپر منیک هم نیست که متوسط این ماجرا باشه، به صورت جدی است و دارو درمانی رو احتیاج داره، برای که این مغز در حقیقت گاز زندگی رو به حد کمالش میرسونه ولی ترمزش رو هم از قبل کنده دور انداخته و اونجاست که چون ترمزی در کار نیست خطر به هم ریختگی و آشوب موضوع رو از اون دید بگیرید. و بعدم به هر حال شما به عنوان پدر و مادر نمیتونید بگید اگر حرفی بزنیم اون لج بازی میکنه. من شما نه اینکه حرف اون رو باید بزنیم، حرف مفید و موثر بزنیم، ولی مهمترش این است که برای بهش میتونید بگید برای خاطر ما رو آسوده کنی بیا یه دو ساعت وقت بگیریم پروی روانشناس خوب بریم و این مسئله اونجا مطرح کنیم که اون یه فرصتی برای این دینامیک و پویایی رابطه شما او داشته باشه و از اون طریق بتونه در حقیقت یه ارزیابی بهتری از دخترتون بکنه. ولی خانواده اون پسر هم با کاری که کردن دقیقا نشون دهنده این است که اونا هم یه جور دیگه غیر عادی هستن و این جمله رو شما نشنیدید چون حرف میزدید. هم دختر شما و اون آقا پسر با حرفایی که میزدید همیشه یعنی حتما مشکلات و مسائلی دارن که نه به هم میخورن نه به درد هم میخورن نه شاید فعلا به درد هیچ کس بخورن. یعنی که امیدوارم اتفاق بدی نیفته، حالا مسائلی از این قبیل میتونه بیاید و بگذرد و چیز خاصی هم نباشه، ولی مسئله مشکل بیشتری و جدیتری به وجود نره و دخترتون رو با افتادن تو ورطه افسردگی همراه نکنه. ضمناً این بچه‌ها نه اینکه بخوام نگرانتون کنم، متاسفانه خطر خودکشی رو دارن. این است که باید مواظب این جنبه‌های دوگانه اونها اگر نظر من درست باشه بود. اجازه بدید که چون تلفنشون قطع شد من به 2 دقیقه بیشتر تا پیام‌ها نیست من از اون استفاده کنم برای پیام‌های خودم. اولا فردا یک پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برپا خواهد بود. 6 تا 7 بعد از ظهر، ورود آزاد و رایگان هست. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و اگر اطلاعات بیشتر رو از ایشون میخواید بگیرید برای مواردی از این قبیل میتونید با تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین این با آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 24 در این شهر خواهم بود و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30. بنابراین یک شنبه 24 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس. و بالاخره سفری که بنده در پیش دارم فرصتی است که از دوستان ایرانی و هم زبانان در اروپا و بعدا در ونکوور کانادا بهره مند بشم از دیدارشون. جمعه 6 جولای فرانکفورت، شنبه 7 دوسلدورف، یک شنبه 8 آمستردام، دوشنبه و 3 شنبه 9 و 10 کلن، 4 شنبه و 5 شنبه 11 و 12 هامبورگ، جمعه 13 گوتنبرگ، شنبه و 1 شنبه 14 و 15 استکهلم، دوشنبه و 4 شنبه 16 و 18 در لندن و 28 و 29 که شنبه و 1 شنبه هست جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید، HOLAKOUEE، و یا تلفن 310-926-50-26 و یا اگر در امریکا تشت دارید میتونید 70,000 رو یا 70,000 رو به holakui یا holakui رو به 70,000 تکس کنید. اطلاعات بیشتر میتونید دریافت کنید. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رستوران باران در وستوود با انواع غذاهای ایرانی هفت روز هفته با تجربه ترین سرآشپز و مدیریت جدید در خدمت شماست. طبخ انواع غذاهای خوشمزه ایرانی و سرو آن در باران به همراه ترنم موسیقی زنده ایرانی فراموش نشدنی است. باران، بهترین انتخاب شما برای صرف انواع غذاهای ایرانی با آنانی که دوستشان دارید. رستوران باران در شماره 1916 وستوود بولوار با تلفن 310-475-4500. باران، رستوران شیک و همه پسند. باران،
بزن بارون، بزن خیسم کنابم کن ترم.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست های ناتوان. سازمان غیر انتفاعی یاری رسان پرژن هلپینگ هندز با همکاری رادیو ایران 670 AM کنسرت بزرگ و با شکوهی را با همکاری افتخاری هنرمندان هلن، بهزاد، آرمان، لیلا محمدی و دیگر هنرمندان سورپرایز برگزار می کند. شنبه 30 جون 8 شب در سالن با شکوه لس آنجلس تیتر. تمامی درآمد به دست آمده از این برنامه برای یاری رسان به هم میهنان نیازمند اختصاص خواهد یافت. تلفن اطلاعات 323-379-9274 و 08 ایرانیان. برای آگاهی بیشتر به سایت kodum.com و نقیبیان.com مراجعه کنید.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری. برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
KIRS 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، خیلی ممنون اولاً که از تمام زحماتی که شما برای ما میکشین و وقتی که به من دادین.
خواهش
می‌کنم. سوال من آقای دکتر برای ریلیشنشیپ‌های به اصطلاح بعد از حالت بچه ها بزرگ شدن، بعد over 40 or 45، خواستم ببینم این چه حالتی میتونه باشه، اگه که واقعا به ازدواج نکشه، همینجور رفته آمده باشه برای چندین و چند سال، این اوکی هستش؟
کاملا برمیگرده به اینکه هر دو کی هستند و چی هستند و چی میخوان و چی دوست دارند و هیچ قاعده ای نداره عزیز. حتی برای ازدواج به دلیل ماجرای داشتن فرزند یه مقدار مطالب خاصی رو به وجود میاره، ولی دوتا آدمی که احتمالا حالا یکی یا هر دو ازدواجشون رو کردن، بچهشون رو دارن یا ندارن یا هرچه بچه ها باشون هستن یا نیستند، این که میخوان با هم باشن با همن. ولی یه پرسش همیشه مطرح هست که خودشون این رابطه رو در چه حدی میدونن، تا کجا اون رو عمومی و اعلانش کردن، و بعد اگر با وجود اینکه خیلی به هم مرتبطند و به بقیه هم گفتن و مثلا حاضرن یا با هم زندگی میکنن، چرا نمیخوان ازدواج کنن؟ اون سوال مطرح است که این ماجرای ازدواج نکردن دلیلش چیه؟ اون موقع یه پرسش رو مطرح میکنه، چرا نه؟ حالا هر جور دلتون میخواد، شما هم نرید سراغ بقیه. اگر راجع به کسی یا خودتون حرف بزنید، راجع به خودتون حرف بزنید، برای که اونجا آدم‌ها میتونن دلایل بسیار داشته باشن، یعنی صدها عامل میتونه تعیین کننده باشه که چه باید بکنن، ولی وقتی که راجع به اونا بحث بشه ممکن اصلا به شما هیچ ارتباطی نشه. حالا چه چیزی موضوع شماست؟ اگر موضوع خودتون دلتون میخواد، اگر نه که من با
بله جن به طور کلی خب این مثلا بود، من اینکه من با یه آقای آمریکایی که آشنا شدم.
شما چند سالتونه؟
من 48.
ایشون چند سالشون؟
52.
خب به من بفرمایید شما چه مدتی هست آمریکایی؟
تقریباً 15-16 سال.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
شغل بیزنس خودمو دارم.
اوکی.
زندگی خودمو دارم، ایشون هم زندگی خودشونو دارن. فقط یه مشخصاتی تو ایشون دیدم که نمیدونستم که اینا واقعا من باید ادامه بدم یا یه به اصطلاح رد فلگ هستش. یکی این که احساس کردم خیلی مقتصد هستن.
نه نه، مقتصد اشکال نداره. اگر خصیص دارید میگید یه قصه دیگه. مقتصد یعنی کسی که رعایت اصل اقتصادی رو میکنه، ولی مختصر من کاری ندارم. خصیصاً ببرم در چه حدی، یعنی چی؟
مثلا خب ماشین خوب خودشون سوارشن، جایی به اصطلاح به نسبت خوب زندگی کنن، تا یه حدی چیزایی که برای خودشون مهمه مثلا خوبشو بگیرن استفاده بکنن. خب در این حال دیگه زندگی ساده اونچنان تجملی ندارن، ولی در کل مثلا یه مسافرت کوتاه به اصطلاح ایالت به ایالت 2-3 ساعت رانندگی، قبلش به من گفتن که میخواین چجوری اینو حساب بکنین و اینا. گفتم شما چجوری فکر میکنین؟ گفتش که مثلا خب 50-50 باشه. گفتم اوکی، ولی من زیاد فکر نمیکردم برای یک شب هتل رفتن و مثلا یه 3-4 ساعت رانندگی مثلا انقدر.
من اقتصاد ارتباطی نداره، ایشون شما رو میتونه معناش یا آداب دیگری باشه، نه به این شدت. دوم ایشون میتونه فکر بکنه که برابرید و یا براش اهمیتی نداره، و الا این چیزی که شما میگید غیر عادی. حالا شما به من بفرمایید چه مدتی است با ایشون دوستی؟
تقریبا توی 4 ماه هستش. و بعدم آقای دکتر بعدش یه ایمیل به من دادن.
صبر کنید شما 48 ساله، ایشون 52 ساله، بعد از 4 ماه موضوع جدی گرفتید شما؟
نه جدی من نگرفتم، میخوام ببینم آیا این مسئله جدیه که من ادامه بدم، چون برای من خوشایند نبود. چون چند روز بعد از مسافرت برای من یه ایمیل دادن، چند روز نه یه هفته دو هفته بعدش، چون احتمال میدادن که من ازشون میپرسم، ولی من ازشون نپرسیدم. مثلا چهار سال خجالت میکشتم بپرسم که این فقط به اصطلاح چیز شده. بعد برای من یه ایمیل دادن که این بنزین ماشین مثلا اینقدر شده، شما باید ببینید. چون قبلش گفت مثلا یه کسی ماشین رو برمیداره اون یکی بنزینشو میده، بنزین اینقدر شده و هتل هم نیستش مثلا برای یک شب اینقدر میشه.
شما هیچ وقت خداحافظی بلد بودی تو زندگیتون؟
بله.
خداحافظ یعنی چی؟ یا بعدم شما یه دفعه چرا به این آدم اینقدر نزدیک شدید که باید با هم باشید برید توی هتل با هم باشید؟ و بعد آدمی که شما چه شناختی از این آدم داشتید؟ آدمی که داره پول بنزین ماشینشو که با شما رفته یه جایی هتل بوده از شما میگیره و اصلا مطرحش میکنه، اصلا به اقتصاد و خصیصی چه ارتباط داره؟ شما با یه آدم احتمالاً غیر عادی روبرو هستی. شما از چه چیز این آدم خوشتون آمده که 3-4 ماه 5 ماه رابطه رو ادامه دادی؟
خب خیلی چیزایی دیگه یه خوب داری، یعنی اولا که خیلی به اصطلاح مهربونه.
ببخشید شما قصدتون آزار منه؟ مهربان و کیرینگ؟ والا به خدا شماها مردان سیبیلوی حامله من ببینم باش راحت.
خب بله اینقدر اذیت شدیم که آقای دکتر یک کسی که یکم آزاری نمیرسونه، یه محبتی داره، یک کیرینگی داره.
خب
الحمدلله یه خود رفت جلو باش.
ببینید شما
آقای دکتر
ببینید چی کشیدید شما.
بله
ببینید شما چی کشیدید که ایشون.
بله من خیلی کشیدم. بعد آقای دکتر یه چیزی که هستش، بعد که من باش مطرح کردم که من از این کار بدم اومد و من اصلا به خوشایند نبود و اینجوری نیستش و فلان، من حالا اگر سفر اروپا بخوام با هم بریم، خب بله من یه مقدار من هواپیما میدم، نمیدونم اینو میدم ولی یه همچین مسافرت اینجوری و اینا. بعد زود کوتاه اومد. یعنی به آدمی هم هستش که خیلی به دل من راه میره در کل در همه چیز آقای دکتر. و بعدم توی زندگی قبلی
حال شما خیلی بده. حال شما خیلی بده خانم. اصلا من باورم نمیشه. من مثلا به شما فحش بدم بعد شما بگید خوشم نمیاد، بگم این فحش بد بود بابای والا. بعدم اصلا من شما بگید که بس چیزای دیگه این آدم خوشم اومده، ولی فکر رابطه رو برای چی میکنه؟ شما میخواید با یه آدم باشید هم خوابه بشید، خب برید بشید، ولی چی فکر ریلیشنشیپ میکنه؟ شما اونا شما رو گشیده. بعدم یه ذره جنبه جبرانی داره. ایشون با خانمش چی بوده داستانش؟
مثلا میگه که مثلا با خانم آمریکایی که بودم 20 سال تو زندگی، خانمی که این بچه از شوهر قبل داشته ایشون بزرگ میکنه بچه خودشون، و این خانم هیچ وقت کار نمیکرده، همه چی رو ایشون تیکر میکرده. و بعدم که این خانم تصمیم میگیره که جداشه بره، وکیل و وکیل کشی نداشتن و ایشون قشنگ نصف هر چی که داشتن، مثلا شاید 500,000 کمتر، مثلا به قشنگ همینجوری میدن. یعنی اونچنان چیز منظورم دعوا سر مالی اونجوری نداشتن.
سرکار خانم
تا اومدن اینجوری رو داره.
سرکار خانم شما از کجا میدین اینا راست میگه؟
من تا اونجایی که باهاش چیز دارم و به اصطلاح چیزم دروغ نمیبینم.
شما چیز دارم و چیز دارم. خانم رو چرا بیخودی عجیب و غریب؟ شما مزاله به این آشکاری که احتمالاً دروغه رو ندیدید.
کدوم آقای دکتر؟
این حرفایی که زده به شما که یک خانومی بوده من آوردمش 20 سال از بچهشم مراقبت کردم، بعدم وقتی رفته نصف هرچی بوده رو بهش دادم و یک کارم نمی کرده، شما از کجا این نتیجه که شما رفتید از اون زن بپرسید؟
نه نپرسیدم. ولی حالا اگر آقای دکتر بنا رو بر این بذاریم که درست بگه، اگر کسی باشه که یعنی
اونی که حرف بد میخوام بهتون بزنم، اون ارزش رو داشت تو نداری. اگر من رفتم برای کسی $100 خرج کنم، برای یکی $1 خرج نکردم، یعنی چی؟ بر اساس این
اینو میتونیم اینجوری بگیم آقای دکتر که به خاطر به هر حال اونم صدمه مالی اینجوری خورده و یکی باهاش این کارو کرده، حالا مثلا این تو مغزش اومده که خب همه چی نس نس باشه، حالا
منم تو مغزم اومد این آدم که احتمالاً ممکنه بچه‌مو بکشه، رفتم کشتم. خانم چرا حرفای عجیب غریبی؟ خب شما بگید من که از اول گفتم شما میخایتش برید بخواید دیگه، چرا شک میکنین؟ اصلا ببینید عزیز، آدم اگه قرار باشه یکی مار بزنتش و بمیره، بگه حالا شاید ریسمان بود، که دیگه جایی برای بحث نمیمونه. شما کاری به این آدم ندارید که کی است و چی هست. شما یه آدمی هستید که این آدم رو به نظر من برای جبران مقدار کمبوداتون احتیاج دارید، و او اون قسمت از کمبودای شما رو حالا واقعی یا ظاهری و صوری پر میکن. بعدم یه چیزایی داره که شما براتون مهمه، ولی اینکه شما حالا دنبال یه آدم سالم، یه مقدار واقع بینی که یه اصولی رو پایبنده و بر مبنای اون عمل میکنه، این ایشون این نیست. و من مطمئنم شما با زن سابقه صحبت کنین میبینید که همینا رو بی خود گفته. و بعدم ایشون میتونه مسائل نوع شغل و کارشون چیه؟
خوبه به نسبت کارشون، تحصیلاتی دارن و مثلا حدود 100 تا 120 تا میسازه در سال.
چی کار میکنی؟ شغلشون چی؟
تو کار سلزن.
سلز؟ تحصیلات چی دارن؟
بزینس خوندن.
چه سلز چی هستن؟
چیزای های تک و اینا.
اون وقت شبکه دوستان و آشنایانشون چیه؟
توی شهری که اومدن به نسبت جدید هستن،
یعنی
خانوادهشون شهر دیگه ای هستن، برای کار اومدن اینجا، دیگه 2-3 ماهی اومده بودن که با هم آشنا شد. ولی خیلی آدم سوشالی هستش، یعنی خیلی چیزایی دیگرش.
اون وقت از نظر مشروب و اینا چی؟
اصلا
سیگار و مواد
خیلی مخن. ورزش و خیلی اکتیو و اصلا نه سیگار و نه مشروب و هیچی.
حالا اگر من ایشون رو میدم گفتم دو تا چیز خوبی که در شما دیدن اومدن سمت شما چی هست، به من چی میگفتن؟
والا در ابتدا که میگفتش که اولین کسی هستی که من خودم خیلی کرینگ هستم، ولی همیشه گیرینگ بودم، هیچ کس برگشتی نداشتم از کسی، ولی تو این حالت هستی. دیگه یه مقدارم فکر میکنم شاید شاید ظاهر و فلان اینا خب براش خیلی مهمه. یه مقدار
خب حالا شما به شما میگه ما شما الان در ظرف یک ماه گذشته هفته ای مثلا چند بار همدیگر رو میبینی؟
یه چیزش که خیلی خوبه مثلا ویکندار رو میبینیم با هم هستیم، با اینکه یک ساعت به رانندگی هستش رانندگی میکنه میاد مثلا منو وسط هفته میبینه، یکی دو روز وسط هفته هستش. بعد اینش خوب خیلی خوبه چون من خودم آدم به اصطلاح تو ریلیشنشیپ اینا گرم هستم، دوست دارم رابطه باشه اینجوری سرد نباشه، هفته یه بار فقط ببینه اینا. از این نظر اونم اون وابستگی رو داره. اینش خب خیلی منو به اصطلاح جذب کرد نسبت با کسایی که من قبلا بودم و اینا.
وقتی که میاد با هم چه میکنید؟ یعنی
اولا که مثلا بیشتر کاری که اکتیو و اینا هستش، ورزش مختلف مثل هایک و نمیدونم تنیس و از شده پیاده روی و چیزهای مختلف اینجوری رو داریم. اکتیویتی به اصطلاح یه مقدار مووی میشینیم نگاه میکنیم.
شما خانه ایشون رفتید؟
بله.
چقدر زندگی مرتب و منظم و مثلا
خیلی اون حالت هم وسواس دارن که همه تیم منظم و مرتبه و من چون که از شنوندگان شما هستم بلافاصله متوجه شدم جریان چیه. بعد گفتنش که من گفتم هیچ مشکلی نداشتی با زندگی گذشتهش؟ گفت نه، اونا به اصطلاح من یه قسمت آشپزخونه مال وسایل من بود که من همه چیم باید مرتب و منظم بود، اونا میخواستن من کاری بکرد بود و واقعا هم کاری به کسی نداره اذیت کنه، دنبال بگیره، بد صحبت کنه، انگر، هیچی اینا رو من نمیدونم، کاری به کسی نداره. خودش میگه من این حالت خیلی ارگناز فلانه دوست دارم، اونم قسمت چیزای خودمه، کاری به کسی دیگه نداره.
خب حالا از اون پیشنهادش رابطه شما که ادامه داره درسته؟ بنابراین شما هم انتظار زیادی نداشته باشید، احتمال سورپرایز هم داشته باشید، ولی that's okay.
سورپرایز مثل چی آقایی؟
من نمیدونم، من خیلی این مجموعه رو درست نمیبینم عزیز. یعنی این مجموعه رو یه چیزی توش یا دروغه یا اشکالی داره که برام عادی نیست، ولی اون اهمیتی
این نداره. آقای دکتر که میفرمایین من هیچی دروغ اینا تو ایشون تا الان احساس نکردم، با اینکه میگم من خیلی
اونو گفتید ولی
بله. یه چیز دیگه که مثلا تو زندگی گذشته من اینو وقتی که اینو براش مطرح کردم که خیلی برای من بهش بود این کار تو اینا، گفت من تو زندگی گذشتم اکس من مثلا ما قبلا هم گفته بود ما مسافرتایی می‌رفتیم که نفری $300 روزانه من باید
ببینید من فقط 30 ثانیه وقت دارم بگید مطلب فقط.
بعد می‌خواستش میگه مثلا من رو با اینکه مثلا اگر سالی یه بار مسافرتم می‌رفتم 4000 تا یا 6000 تا خرج می‌کردم بازم اکس من ناراحت بود، حتی از من نبود، همیشه میگفت این کمه این چیه فلان، من نمیخوام آدم بده باشم دوباره اینا میگفت.
نه اینا یه ذره میتونه درست نباشه. به هر حال چک کنید از دیدگاه دلتون میخواد، ولی بی خودی خودتون امیدوار نکنید. یه گوشه ذهنی هم داشته باشید، شاید یه دفعه چیزایی ببینید که دوست داشته باشید. من متاسفانه با آخر وقت هم استفاده
ممنون از وقتتون، خدا نگهدار شما.
خدا شنگ رجبند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
HIBM یک بیماری عضلانی است.
HIBM مرضی است که بیشتر ایرانیان باهاش دست به گریبان هستند.
خواهش میکنم در تلتان سازمان آرم شرکت کنین و از این سازمان حمایت کنین.
من هم در تلتان آرم شرکت میکنم.
من هم شرکت خواهم کرد.
منم اونجا خواهم بود.
شما هم در تلتان آرم شرکت کنید.
یک شنبه 24 جون 3 تا 7 بعد از ظهر از طریق کانال 18 و تلویزیون های امید ایران، تلویزیون ایران، پارس، تایم تی وی، ای تو چانل و سایر ماهواره ها و رادیوهای فارسی زبان.
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیوری هیلز. تلفن 888-606-1199.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670
هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینو